اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب حدیث پنجم رو از باب اول بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب وجوب الخمس، حدیث پنجم. مرحوم شیخ طوسی نقل کردن عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول، حالا این شو سند رو بعد بحث میکنیم. من اشترا شیئا، ابی بصیر نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که فرمود قال سمعته یقول من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله یا لم یعذره الله هر دو صحیح. اشترا مالا یحل له. حضرت فرمودن اگر کسی چیزی از خمس را بخرد خدای متعال رو معذور نمی‌دارد. اعذرت فلانه یا اعذرت فلانه یعنی ملامتش نکرد، عذرش رو پذیرفت، او رو در کار صاحب عذر دانست. لم یعذره یا لم یعذره یعنی او رو صاحب عذر ندانست، عذرش رو نپذیرفت. اگر کسی چیزی از خمس را بخرد خدای متعال رو معذور نمی‌داند یا معذور نمی‌دارد. البته این لم یعذره یا لم یعذره در باب غیر احکام الزامیه محتمل به کار بره، ولی شاید ظهور اولیش در این باشه که این حکم الزامی است. لم یعذره یعنی کار خلاف شرعی کرده، کار حرامی انجام داده، نه اینکه کار مکروه انجام بگوشد. استعمالات روایی رو ببینید، شاید در روایت در مورد افعال مثلا غیر حرام یا غیر واجب هم به کار رفته باشه که فلانی معذور است در انجام این کار یا نیست، ولی ابتداعا متفاهم و عرفی از لمی عذر الله اینه که این کار کار جایز نیست، کار خدای متعال عذر او رو نمیپذیره یا او رو صاحب عذر نمیدانه، پیداست کار کار حرام نیست دیگه، کاریست که جای عذر آوردن نیست، یعنی عذر بیار عذرش قبول نمیشه. این مثل اون مزامی است که میفهمد عذرشون پذیرفته نمیشه. لم یعذره الله یعنی عذرش خدا نمیپذیره، او معذور نمیدانه. بنابراین نزدش استفاده حکم الزامی میشه در متفاهم عرفی. در باب مکروهات یا مستحبات این به کار نمیره که مثلا فلانی اگر این فعل مکروه رو انجام داد لم یعذره الله، یا ترک مستحب کرد بگن لم یعذره الله، فلانی مثلا اگر نافله صبح نخونه لم یعذره الله، این به کار نمیده در بابش، خدا متعال عذر او رو نمیپذیرد که نافله صبح نخونه. اگر استعمالات شایعی در روایات داشته باشه از این ظهور متعارفش باید رفعیت کرد، و الا ظهور متعارف و متفاهم عرفیش این است که لم یعذره الله یا لم یعذره الله یعنی این کار بر او جایز نیست. حالا در ناحیه ترک باشه یا در ناحیه فعل، اینجا در ناحیه فعل من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله. اشترا ما لا یحل له، چیزی رو خرید است که برای او حلال نیست. حالا چند مطلب تو این حدیث باید بحث بکنیم. یکی این که من اشترا شیئا من الخمس یعنی معناش چیه؟ من اشترا شیئا من الخمس یعنی خمس را بفروشد یا خمس را بخرد یا با خمس چیزی را بخرد. از کلم خمس را بفروشد ابتداعا ممکنه خلاف ظاهر اولیه اشترا باشه، چون اشترا از باب افتعاله به معنی قبول شراه، ولی استعمال قرآنی داره. استعمالات روایی اینا رو دوستان منو تتبع کنن نمیدونم تتبع فهمیدید، بله، که اشترا در خریدن به کار میره، ولی استعمالات قرآنی داره نه در خریدن. خریدن اشتراک در درسته، در فروختن معلوم باب افتعال دیگه، در فروختن به کار بره استعمال داره، اما در روایات نمیدونم استعمال داره یا نه. بنابراین دو احتمال در اینجا باز هست. من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله یعنی چیزی از خمس را بخرد که در واقع خمس متعلق شراء واقع بشه، یا نه من اشترا شیئا من الخمس یعنی چیز را بخرد با خمس که خمس ثمن واقع بشه. بعد میفهمید مبیع رو میخره پولش رو با خمس میده. این دو احتمال در حدیث است. اما احتمال سوم من اشترا شیئا میشه خمس را بفروشد، هست که آدمی واقعی اینه که در استعمالات روایی اینا آمده باشه، اگه نیامده باشه احتمالی ضعیف میشه. غلط نیست این استعمال آیا که اشترا در باب فروختن هم به کار بره. بنابراین دو احتمال در این حدیث است، من اشترا شیء من الخبز نمی اعذر الله، که طبیعتا من الخمس بیان برای شیئن میشه دیگه، من اشترا شیئن من الخمس، یا چه تبعیضیه باشه چه بیانیه باشه در واقع بیان خمس متعلقه، یعنی شیئن رو داره توضیح میده، متعلقه به امر محذوف هم میشه، من اشترا شیئن که ثابتم من الخمس یا کان من الخمس، که بیان شیئن است و وصف برای شیئن میتونه باشه ولو این که منو تبعیضیه. این یک احتمال. احتمال دیگه اینه من اشترا شیئا من الخمس، اشترا شیئا بالخمس، که با میشه خرید چیزی را در قبال خمس، در پول خمس رو داد و خرید، که این استعمال هم داره در روایات که من الخمس این من اینجوری به کار بره، خرید از فلان این رو عوض قرار داد، استعمال داره، استعمال غلطی نیست. هر دو احتمال اینجا هست، من اشترا شیئا من الخمس یعنی چیزی از خمس را بخرد یا چیزی را با خمس بخرد، در مقابل خمس بخرد، که این دومیش استعمال داره، استعمال در روایات هم داره. ببینید در باب زکات یه روایتیست که از کنم باب 19 هم از ابواب مستحقین، یه روایت هم بیشتر نداره این باب، باب و جواز شراء الاب المملوک به نحوه ایمن واجب النفقه من از زکات به اتقیه، مملوکی که واجب النفقه آدم هست میشه با زکات بخرید، چون یکی از مصارف زکات دیگه، یکی از مصارف زکات رقابه، میشه واجب النفقه رو هم بخری، این محل بحث بوده، چون به واجب النفقه زکات نمیشه بدی، اما واجب النفقه انسان مملوکه، میشه بخری آزادش کنی. روایت در این باب رو باب و جواز شراء الاب، باب و جواز شراء الاب المملوک، باب 19 از باب مستحقین زکات، جلد 8 صفحه 25. یه روایت هم بیشتر نیست، نبی عبدالله علیه السلام قال سأله بعض و اصحابنا ان رجل اشترا اباه من از زکات، اشترا شیئا من الخمس، اشترا اباه من از زکات، پدرش رو خرید از زکات، از زکات یعنی با مال زکات، منم که به کار بوده، نقطه‌ش اینه که ممکنه با تمام مال زکات نباشه، با بعض مال باشه، لذا گفته می شود من از زکات، من اشترا شیئا بالخمس یعنی خمس رو عوض قرار داد، من الخمس ممکنه به این نکته به کار رفته باشه، در واقع معنای درش هم به معنی ما با هست، با درش اشراب شده و یه معنای اضافه هم داره، یعنی اشترا به بعض من الخمس مثلا، نه فهمیدم. لذا این دو احتمال در این حدیث هست، و این در این حدیث یه نکته واضح‌تری هم نسبت به حدیث قبلی وجود داره، حدیث قبل این بود لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا، که ممکن بود بگید که اگر من الخمس رو مثلا متعلق به امر محذوف بگیریم لازمش اینه که وصف متقدم بر شیئا آمده باشه، من عرض می‌فرمایید اینجا دیگه اینطور نیست، شیئا مقدمه، من اشترا شیئا من الخمس، من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله یا لم یعذره الله. بله حالا پس بنابراین ببینید این دو احتمال ابتداعا در صدر هست، منتها حالا زیلش رو ممکنه یه جوری معنا کنید که یه معنا رو متعین کنید. پس اگر کسی چیزی رو از خمس بخرد معذور در این کار نیست، یعنی که انه اون کارش حرام، من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله، یعنی عذرش رو خدا متعال نمیپذیرد، که از این حکم تکلیفی استفاده میشه، فعل حرام انجام داده، معذور نیست در انجام این کار، پیداست یه حرمتی در بین هم، که حالا این حرمت هم باید بحث کنیم، حرمت خود انشاء عقده یا حرمت تصرفاتی است که متأخر از عقد اتفاق میفته، به این جهت گفته شده معذور نیست، اگر کسی چیزی از خمس را بخرد خدا متعال رو معذور نمیداند، یه فعل حرامی انجام داده، این فعل حرام به حرمت مثلا انشا برمیگرده یا نه به حرمت تصرفات برمیگرده، ظاهرا به حرمت تصرفات برمیگرده، اینو بحثش کنیم. خب اشترا مال هندولن چی؟ من اشترا شدن من خمس نم یعذره الله، این نم یعذره الله ظاهرش اینه که جزاست دیگه، کسی چیزی از خمسا بخرد خدا متعال عذر او را نمیپذیرد، او را صاحب عذر قرار نمیداند. محتمل است که این لم یعذره الله حالم باشه دیگه، من اشترا شیئا من الخمس، من اشترا در حالی که لم یعذره الله، آره معذور نبود. اگر بخرد چیزی را از خمس که معذور در خریدنش نیست، خدای متعال به او برای عوض قرار نداده، اشترا ملاحق الله، وقتی میشه جزا. ولی اگر جزا قرار بدید اشترا ملاحق الله، باید بحث کنیم میشه. پس بنابراین من اشترا شیئا من الخمس نمیعذره الله، ابتداعا ظهورش در جزاه. من اشترا شیئا من الخمس نمیعذره الله، ولی محتمل است حالا باشه به احتمال غیر ظاهر. من اشترا شیئا من الخمس خمس لم یعذره الله، در حالی که خدای متعال رو معذور نمیداند. این در ثمرات فقهی از این حدیث به دست آوردن هم نتیجه داره. اشترا ما لا یحل له، چیزی که برای او حلال نیست خریده. اما این اشترا ما لا یحل له، اولا معناش چیه؟ اشترا ما لا یحل له یعنی جزاست.
باشد.
بله محتمله. حضرت میگن معذور نیست دیگه،
یعنی ما خمسی که مثلا از حکومت میخریم یا از غنیمتی که آمده میخریم، تو ذهن مخاطب این بوده که این معذور دیگه. حالا میگن شما میدونید که شما مال ما بهش تعلق گرفته دیگه، نباید بخرید.
یعنی توهم او این لم یعذره الله، این نکته که میفهمن اینه که لم یعذره الله در جایی باید به کار بره که توهم عذر است دیگه، و الا توهم عذر باشه که اصلا جا نداره بگیم لم یعذره الله. این توهم عذر نکتهش چیه؟ ممکنه نکته توهم عذر این باشه که فرض کنید کسی زحمت کشیده یه گنجی به دست آورده، به نظرش میاد خودشه دیگه، بنابراین میتواند آدم بخره ازش، چه اشکال داره؟ آدم مال خودشه، میگن نه معذور نیست، مال ما رو خریده. این نظیر داره. ببین این نظیرش رو ملاحظه بفرمایید در باب 3 از ابواب انفال، حدیث 11 هم. لا یعذر عبد اشترا من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته به مالی حتی یعذن له اهل الخمس. آره با پول خودم خریدم، این معذور نیست. یعنی که انه متوهم بوده که آدم بگه خب من مال خودم دارم میدم یه شیئی رو میخرم، میگم چون بلکه ما رو داره میخره.
خب اونها خمس ندادن، در اصل مثلا اونهایی که به موظف بودن خمس ندادن، ندادن.
میگه من که مال خودم رو دارم میدم، این همچین عذرهای متوهم بوده دیگه. یعنی بالاخره یه توهم عذری باید باشه. بله محتمل است حال باشه دیگه، محتمل هم جزا باشه. جزا دیگه، شما میفهمید ظهورش در جزاست دیگه. از کردم ظهور اولیش هم در جزاست، ولی احتمال حال هم باشه. بله درست از کردم من اشتر این چند احتمال دیگه. یه احتمال این است که یعلمی از الله حال باشه، احتمال ظاهری نیست ولی غلط هم نیست این احتمال. من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله، اشترا ما لا یحل له، ولی ظهور اولیش در جزا است. اگر چیزی نه ممکنه، آره بله بله، مثل اینکه تحلیل شده باشه، ازا این روایات دیگه نفی تحلیل نمی کنه که بگی از این روایات اگر لم یعذره حاله، این نفی منافات و عدل تحلیل نداره. اونجایی که تحلیل نشده حق نداری بخرید، ولی اگه تحلیل شده بود چی؟ مثل این که از یه کسی میخرم که معتقد به خمس دادن نیست، قدر متیقن تحلیل دیگه. من از عامه شیعی را میخرم که متعلق خمس مالشون، ولی اونا اهل خمس دادن نیستن. مثلا نه اون نه بله بله، یعنی معذورم. یکی قسمشون هست که تحلیل شده، تحلیل اونجاست، تحلیل اونجاست که مثلا قدر متیقنشون اونجاست که عامه‌ای که خمس نمیدن مالشون متعلق خمس بود، خمس مال اونا به ما تحلیل شده، ولی اونا خمس به ذمه‌شون، ولی ما اگه خریدیم ما لازم نیست خمسشو بدیم. این میشه من استرا شیئا من الخمس که اعذره الله. بنابراین اما اگر گفتید لم یعذره الله جزاست، با روایت تحلیل معارض میشه، چون روایت تحلیل دلالت میکنه که تحلیل شده. این روایت میگن اگر کسی چیزی از خمر صبح سحر معذور نیست، ظاهرش اینه که در هر خمسی باشه خریدنش جایز نیست، چون اطلاق داره. حالا اون یه بحث دیگه، میدونم ممکنه به لم یعذر، اگر شما گفتید اطلاق داره نسبت به همه موارد خمس، با روایت تحلیل تنافی پیدا میکنه، لم یعذر هم جزا گرفتی. اما اگه لم یعذر رو حال گرفتی دیگه منافات پیدا نمیکنه. اگر کسی چیزی از خمس را بخرد که معذور نیست در خریدنش، اشترا ما لا یحل له. حالا اشترا ما لا یحل له بس میکنیم یعنی چی؟ ولی اگر گفت من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله، کسی چیزی از خمس را بخرد سوا اونی که خمسی باشد که در مال عام است یا در مال مثلا شیعه است، معتقد به پرداخت است یا معتقد به پرداخت نیست، اطلاق داره دیگه. نه بفهم اشترا مالا هلوله، لذا منافات پیدا میکنه با ادله تحلیل ظاهر حدیث. حالا بعد بحث کنیم دیگه. پس من اشترا شیئا من الخمس، اگر کسی چیزی از خمس را بخرد که دو احتمال داره، این اشترا شیئا بالخمس یا اشترا الخمس، خود خمس رو بخره، هر دو احتمال هست. لم یعذره الله، لم یعذره الله، فعل حرامی انجام داده و معذور در این خریدن نیست، که ازش استفاده می شود که حالا واضح همیست. بعد استفاده های فقیش یکیش اینه که فعل جمله خمس واجبه و تصرف در خمس هم جایز نیست، این حتما خریدنش جایز نیست. حالا بعد عرض میکنیم ظاهرن از بابه اینکه ملک غیره نظام متفاهم عرفین تصرف درش جایز نیست، اکلش هم جایز نیست، صلح برش هم جایز نیست. من اشتراشه هم من خود نمی عذره الله، تا اینجا عرض کردم لمی عذر احتمال حال بودنم داره ولی ظهور در جزاست. اشترا مالا هل و له، اولا این اشترا مالا هل و له یعنی چی؟ یعنی خریده است چیزی را که بر او حلال نیست، یعنی لا یحل له شراؤه، یا لا یحل له یعنی تصرفات بر او جایز نیست، چیزی را خریده است که تصرف در او برش جایز نیست، یا چیزی را خریده است که شرایش برش جایز نیست. لا یحل له شراؤه یا لا یحل له تصرف، کدوم یکی از این دو؟ دو احتمال ابتداعا هست دیگه. من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله، اشترا ما لا یحل له، یعنی اشترا شیئا که لا یحل له تصرف فی، یا اشترا شیئا که لا یحل له شراؤه، هر دو احتمال هست. ممکنه کسی ادعا کنه که در این موارد ظهور اولیه در همون شراء، مصدر همون چیزی که مثل این که من نظر الا ما یحل له لم یعذر الله، من اکل ما لا یحل له، مثلا من سمع ما لا یحل له، این لا یحل له سماعه، لا یحل له اکلو، اینم من اشترا شیئا لم، من اشترا شیئا من الخمس اشترا ما لا یحل له، یعنی اشترا ما لا یحل له شراب شراب. خب حالا اگر احتمال دوم شد، ولی احتمال اول منتفی نیست، حالا نمیخوام جزئیات رو بحث کنم، چون در اون موارد که میبینید من نظر الا شیئا لا یحل له، خب قاعدتا مقصود باید الله هم نظره، و الله شیء دیگری اگه باشه ربط به نظره هیچ تناسبی با نظره نداره، باید الله هم نظره و الهی لذا منصرف به اون میشه. ولی اگر نه یه معنای گسترده تری هم بود که تناسب داره با این که نگاه حرام بشه، ممکن اون معنا فهمیده بشه. انا از فهمیدون نظره الله مالای الله اون نکاهوه مثلا چه اشکال داره، البته ما به کار نمی را در نکاح رو اینا. اگر یه چنین مواردی باشه که خلاصه یه معنای دیگری هم بشه قصد کرد، یه متعلق دیگری هم برای این لایحه لو بشه قصد کرد که با حرمت نظر تناسب داشته باشه، منافات نداره بگم من نظر الا ما لایحه لو له مثلا، حالا نمیدونم بگم یه چیز فعلی مناسب، ولی در اینجا فعل مناسب داریم، من اشترا شیئا من الخمس اشترا مالا یحل له تصرف فی، کسی که در مالی را بخرد که تصرف برای او جایز نیست، این بیع هم بیع باطل میشه، لذا گفتن اشترا مالا یحل له، مالا یحل له تصرف فی. خلاصه اگر یه جایی فعلی تعلق به یه امری بگیرن بعد بگن لا یحل له، نظر الا مالا یحل له، اکل مالا یحل له، سمع مالا یحل له، اخذ مالا یحل له، ظهور اولیش ممکن است بگه در اینه که مالا یحل له اخذه عن نظر الی اکل و امثالی، محتمل است بگید نه این ظهور اولیه نیست، علت این که میگه من نظر الی مالا یحل له منصرف است به مالا یحل له نظر، او چون فعل مناسبی نیست که حلیت به او تعلق بگیره و با نظرم تناسب داشته باشه، ولی اگر یه فعل مناسب دیگه‌ای هم بود که تناسب با هر دو داره محتمل است او را اراده کرده باشه. در اینجا اینجوری است من اشترا شیئا من الخمس اشترا مالا یحل له با دو چیز تناسب داره، یکی اشترا مالا یحل له شراؤه، یکی هم اشترا مالا یحل له تصرف فیه. اون اگر ادهل مالا یحل متعلقش و تصرف هم قرار بدیم تناسب با اشترا داره، ولی در نظر اگه متعلق مال و عقل و غیر نظر قرار بدید خیلی تناسب با نظر نداره، لذا اضطراب پیدا میکنه از بین تصرفات به خصوص نظر. اینات فهمیدید نکتهش اینه، والا این قاعده کلی باشه که هرگاه گفته شد من نظر الی شیء، یعنی یه فعلی رو اول گفتن نظر الی ما لا یحل له، این یا منصرف میشه مال منصرف میشود به همون به این قاعده کلی نیست که اگه اول یه فعلی ذکر شد حتما لا یحل له بعد منصرف به همون فعل بشه، این قاعده کلی نیست.
نظام تعدیل جمله حلال و حرام رو معنی اصطلاحی می‌ذارید اشتراش هم حرام میشه، ملازمش اینه که قرار که این ظاهره اینه که حمله لغویه حرمت در مقابل حرام نیست اصلا،
مثل اینکه بگه من نظر الی فلان شی نظر الی ما لا یحل له، درسته؟ یعنی بهش اجازه ندادن دیگه، اجازه تکلیفی یا نه هم مجد اجازه تکلیفی و وضعی باشه،
مثلا
اجازه تکلیفی نیست، انظام معنای اصطلاحیش در تکلیفیه، ولی معنای لغویش در تکلیفی نیست.
بله معنای لغویش نمیذاره، اما این روایات که درش حل یحل امثال اینا به کار میره معنای اصطلاحی ازش اراده میشه،
معنای اصطلاحی بوده که حل یحل
ظاهرا که بوده در زمان این باقر و اینا که بوده که حلیت و حرمت معنای اصطلاحی داشته، نمیشه بگیم معنای لغوی. درسته معنای اصطلاحی و لغوی با هم تناسب دارن،
خیلی خوب مفصل بحث کردم که حل حتی اونجا حل رو حل تکلیفی نگرفته.
خب حل در اونجا ممکنه بگید خدا امثال آزاد گذاشته است مثلا، ولی در زمان ائمه علیهم السلام این اصطلاحات رو براتم کثیرا استعمال میشه، حرامون علی قلوبکم یا مثلا حرام علیه، اینا ظاهرا البته بعضیش هم ممکنه به تناسب معنای لغوی باشه، ولی
خود احتمال این است که شرع درست باشه اما تصرف جایز نباشه،
نه هر دیگه. حالا اینو بحث پس ببینید اشترا ما لا یحل له یه احتمالی که بگید اشترا ما لا یحل له تصرف و بیه، یکی این که بگید اشترا ما لا یحل له شراء، چیزی که شراءش برای او حلال نشده، حالا حلال حلیت به معنی لغوی بگیرید یعنی آزادش نکرده، یا نه به معنی فقهی بگیرید به معنی اصطلاحی بگیرید یعنی جایز نیست. اشترا ما لا یحل له شراء یا اشترا ما لا یحل له تصرف و بیه، هر دو تو این روایت محتمله، چون اگه تصرف هم باشه چیزی را خریده است که برای او حلال نیست، برای او حلال نیست یعنی تصرفاتش حلال نیست، یا چیزی را خریده است که خریدنش حلال نیست، هر دو احتمال هست. این که بگیم ما لا یحل له تصرف اینجا خلاف ظاهره این دلیل نداره، هر دو احتمال احتمال قوی است. در بعضی عبارات بله منصرف می شود به همون فعل، من نظر الی شیء، من نظر الی مثلا فلان منظر حرام، نظر الی ما لا یحل له، من نظر الی الاجنبی، نظر الی ما لا یحل له، مثلا من سمع الغنا، سمع ما لا یحل له، من اکل مثلا مال الغیر، اکل ما لا یحل له، اینا ممکن بگید منصرف است یعنی اکل ما لا یحل له اکله، این لم یعلق الله حرمت تکلیفی
نمیتونیم بگیم، بعد اشترا ما لا یحل له حرمت وردی،
خب این که حرمت تکلیفی اما اشترا ما لا یحل له بعد معنا کنیم. حالا ببینیم اشترا ما لا یحل له دو احتمال داره، یه احتمال این است که اشترا چیزی را که تصرف برای او جایز نیست، خب اگر این باشه که اشترا ما لا یحل له تصرف به استفاده میشه که این بی باطله، این شرا اگر شرا صحیح بود بعد تصرفاتش جایز بشه دیگه، پس صحیح نیست که تصرفاتش جایز نیست، نهاد میفهمید صرف این که یک شیء قبلا تصرفات درش حرام باشه این بخره و بعد مالک بشه و تصرف براش جایز بشه، این موجب میشود که از کنم بشود لم یعذبه الله یا نه، بعد یه جوری باشه که الان تصرفات فعلیش حرام باشه، نهاد میفهمم ظاهر این عبارت اشترا ما لا یحل له اگر تصرف باشه، چیزی را خریده است که تصرف باشه، کسی که خمس را بخرد چیزی را خریده است که تصرف بر او جایز نیست. چیزی را خریده است که تصرف در او براش جایز نیست. جایز نیست یعنی چی؟ یعنی تکلیفاً جایز نیست. آیا از این لم یحل اگر گفتیم ناظر به حرمت تصرفه، حرمت وضعی هم استفاده میشه که بیعاً باطل بشه؟ که ما بگیم روایت میگه چیزی را خریده است که تصرف در او براش جایز نیست، به دلالت التزامی دلالت کنه بر این که بیعش هم باطل. چون اگه بیع صحیح بود تصرف ها جایز میشد دیگه. اگر بیع ممضا بود معنا نداشت تصرف ها حرام باشه. و این احتمال دینه که چیزی را خریده است که خریدنش براش حلال نیست. وقت این دو احتمال داره، اشترا مالا یحل له وضعاً یا تکلیفا. کسی که خمس را بخرد چیزی خریده است که وضعاً براش خریدنش جایز نیست، یعنی بیعش باطل، شراش باطل. یا اینکه چیزی را خریده است که خریدن براش جایز نیست، نه از باب اینکه به معنای اینکه وضعاً جایز نیست، تکلیفاً جایز نیست. تکلیفاً جایز نیست یعنی چی؟ به چه اعتبار گفته می شود چیزی را خریده است که تکلیفاً براش جایز نیست؟ خود انشاء عقد که حرام نیست که. انشاء عقد به خصوص عقدی که ممضی نیست که تصرف در مال غیر به حساب نمیاد که بشه حرام. اگر گفته بشود چیزی را خریده است که شرایش بر او جایز نیست، اگر مقصود از عدم حلیت تکلیفی باشه به اعتبار تصرفات. کسی که خمس را بخرد چیزی را خریده است که برای او شرایش جایز نبود تکلیفاً، یعنی تصرفات در اون شی براش جایز نبود. وقت تصرفات اگه جایز نباشه قاعدتاً باز شراء هم باطل میشه دیگه. علی ای حال این اشترا مالا یحل له رو اگر بزنیم به مالا یحل له شراءه، دلالت بر بطلان این شراء هم میکنه، چه تکلیفی باشه چه وضعی. اما اگر فرمودید اشترا مالا یحل له، چیزی رو خریده است که تصرف بر او جایز نیست، اینم محتمل همینجور بشه. محتمل است، قطعی نیست. وضع یعنی باطل است. اشترا مال حلال یعنی وضع حلال نیست، یعنی باطل شرایش. یعنی معاملش ممضا نیست، ممضا نیست، که چی؟ که یعنی میخوام بگن ما اجازه نداریم
اونها رو غیر خریده، اون رو میراث اجازه میگیره سمش میده، به اشتباه باطل نیست که هست.
خب حالا شما مخواد اشکال کنید بگید دیگه، نه برات هم ندارم
نمیتونه اصلا، یعنی با خطابای مشهور که میگه والا قرار شما آخرش اینه که مال غیر خریدی دیگه، فقط نشو بگید.
اگر شما فرض کردید که این روایت در ظهور عدم حلیت وضعی داره، اون وقت نتیجه این میشود که دلالت میکنه بر این که به نحوی دلالت میکنه بر بطلان اون شرا. بعد بگیم چرا شرا باطله؟
مشکل مال غیر اونا نیست. تصویرمون اینه که این ادله دارن میان آقا توضیح میدن که ما میخوان بگن آقا اون یه مقداری از خمس نصیب ما است، سهم ما است، اینا ندادن مال غیره، داره تصرف در مال غیر
میکنه.
یا مثلا یه این ادله داره ناظر به این موضوع حرف میزنن، یه وقتی ندارن یه حکم جدایی رو میگن، میگن اصلا شما حق ندارید با اینو بخرید. این مثلا یه حرمت تکلیفی جعل میکنن به غرض مثلا نه اینکه بیان مثلا پول ما رو بدن، سهم مار بدن.
نه حرمت تکلیفی برای انشاء جعل میکنه، نه برای تصرفات.
برای تصرفات نه، ولی نه به معنای وضعیش که بگن آقا، یعنی نه به معنای
که معامله باطل باشه. معامله صحیحه ولی حق ندارید تصرف کنید، چون ما اجازه نمیدیم معامله رو. اگر شما گفتید ازش استفاده نه دیگه، پس معنیش اینه ما اجازه معامله، اگر اجازه رو معامله رو اجازه ندن، همین از کسی که مالکه وقتی میگه اشترا مالا یحل له وضعاً، یعنی ما اجازه نداریم. خود این دلالت بر عدم اجازه هم میکنه.
اون حتی که تو روایت رب بشیم که حتی یسلا الینا نصیبنا یا حقنا، اونجا دیگه کلمه میخواد بگه ما یه جایی ما برسه دیگه حلاله،
یعنی وقت بگه اجازه میدیم، پس با حلیت وضعی هم میسازه دیگه. میسازه دیگه، یعنی اگه مال ما رو داد ما اجازه میدیم، چه فرق میکنه با تکلیفی و وضعی؟
اگر وضعی بود
چون ما خود صاحب اختیار خودش دیگه،
یعنی ما اجازه نداریم رد
نه اگر این که حق ما رو بیارن بدن وقت اجازه میدیم، با وضعی هم میزد اشکالی نداره. پس اشترا مالا یحل له علی ای تقدیر ممکنه بگید دلالت میکنه بر این که این شرا باطله، چه بگید اشترا مالا یحل له تصرف، چه اشترا مالا یحل له شرا، اما مسئلیت وضعی یا تکلیفی به یه نحوی دلالت میکنه بر این که معامله باطله. خب حالا این اشترا مالا یحل له چیه اینجا؟ اگر لم یعذره الله جزا گرفتید، اشترا میتونه جمله استینافیه باشه و به منزله تعلیم. من اشترا شیئا من الخمس لم یعذبه الله. چرا؟ چون اشترا شیئا، اشترا ما را حل له، چیزی رو خرید است که براش حلال نبوده بخره، حق نداشته تصرف کنه. یا نمیتونه جزای دوم هم باشه، من اشترا شیئا من الخمس لم یعذبه الله، اشترا ما را حل له، میتونه جزای دوم هم باشه، ولی ظهورش در تعلیل بیشتره، یعنی ابتداعا همین فهمیده میشه. ولذا ظهور اولیه این حدیث هم همینه، من اشترا شیئا من الخمس لم یعذبه الله جزا، اشترا ما را حل له، جمله استنافی به منزله تعلیل. این ظهور اولی حدیثه. اما محتمل است بگید من اشترا شیئا من الخمس لم یعذبه الله جزای اول، اشترا ما را حل له جزای دوم. و محتمل هم است اگر لم یعذبه الله حال بگیرید، قطعا دیگه اشترا و باید جزا بگیرید دیگه. من اشترا شیئا من الخمس در حالی که لم یعذبه الله، اشترا ما را حل له. سوم؟ نه نه، یعنی در صورتی که لم یعذبه الله جزا باشه استنافی بگیرید یا تعلیل، خیلی فرق نمی‌کنه. یعنی شرط دوم بگیرید یا استنافی و تعلیل، تقریبا یه معنا داره. ولی اگر لم یعذبه الله حال گرفتید، حتما اشترا و باید جزا بگیرید. علی ای حال، احتمالات در حدیث روشن. اون احتمالی که ظاهر اولیه حدیث هست که با صرف نظر از این تحلیل ها فهمیده میشه، این است که من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله، اشترا ما لا یحل له. کسی چیزی را از خمس بخرد، معذور در این معامله نیست، فعل حرامی انجام داده، اشترا ما لا یحل له. نه، اینا که دو تا روایت هست، منتها به لحاظ میدونم محتمل است که نقل به معنا شده باشه و چون، ولی چون در خصوصیاتی از حتی یه سلعه ناحقنا هست که اینجا نیست، در اینجا اشترا مال هلوله هست، اینات میفرمایید اونجا بود لای هلوله هدن یشتری من الخمس شیئا. محتمل دوتا حدیث باشه، استفاده های فقهی هم که به دقت ازش میشه متفاوته. البته اگر نقل به معنا جایز بوده و نقل به معنا شایع بوده، محتمل هم از تو نقل به معنا اینا اینجوری شده باشه، یعنی ابی بصیر نقل به معنا کرده، دو جا نقل کرده دیگه، اینات میفهمید، چون راویش دو نفرن، یکی راویش ابانه، یکی راویش علی ابن ابی حمزه است، ممکنه برای دو نفر که نقل میکرده نقل به معنا میکرده، یک حدیث جابجا شده، این احتمال هست. ولی ابتداعا احکامی که از این دو حدیث استفاده میشه متفاوته، به خصوص اگه معلوم باشه مثل ابی بصیر اینا وقتی نقل میکردن روایت رو مینوشتن، نه اینکه از حافظشون استفاده میکردن. من الان بله روشن بله از کردم ابتداعا احتمالش که هست که واقعا دوتا، بله اینم نکته خوبی است، چون یه کسی مثلا میبینید یه حدیث یا پنج تا حدیث از امام نقل کرده که دوتاش مثلا یه مضمون باشه، این دو یه مضمون رو دو بار شنیده، این خیلی بعیده. ولی کسی که زیاد در مجلس امام حضور پیدا میکرده، همین مسئله رو دو بار مطرح شده، از هم دو بار بیان کردن، این احتمال در بابش هست، این احتمال رو تأیید میکنه که احتمال این که این دو مجلس بوده و دو تا حدیث این همین مطلب رو امام به دو جور بیان کردن وجود داره، این احتمال هست. حالا که این احتمال هست، احتمال این که ما بگیم نقل به معنا شده و عرض کنم در نقل به معنا یه مطلب با دو بیان ذکر شده، لذا خصوصیاتش دیگه مستند نمیتونه واقع بشه، این احتمال است، ولی این احتمال به حسب ظاهر قابل اعتنا نیست دیگه، چون ظاهر حدیث چون میگن ابو بصیر اعما بوده دیگه، ظاهرش هم حالا نمیدونم این دومی هم همونه که ابان ازش نقل میکنه،
دومی که ابان ازش نقل میکنه مرتبط میتونه باشه لاش باشه، ولی اولی فقط اینه که راست خب اینا مرتبط ابو جمیل فرات هست نیست، نقل ابو جمیل فرات هست، ابو جمیل هر چی نقل میکنه
این مال واضحه. این دومی واضحه نیست. این دومی تمام نیست. بله. حالا این کسانی که به طریق نجاشی خیلی تاکید میکنن اینو میگن دیدید تو رو حالا بسم الله الرحمن الرحیم. حالا میخواد دیگه بقیه روایت ترجمهش روشن شد. حالا یه احکام فقهی میشه ازش استظهار کرد که بعضی زین همین حرفا معلوم شد، بعضیش هم ان شاء الله حالا در خدمتتون هست. چیزهایی که از خودشون نعرم نشده نگیرد.